گل میزنه.
گل طلایی.
کیف کنید، لذتشو ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام از همگی شما بخیر باشه، شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستان ورزش و برنامه گل طلایی رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم. شاید امروز با هم دیگه ما یه تقریبا 7 8 دقیقه رو در مورد ماجراهای ورزشیمون گپ میزنیم. خب امروز هفته 22 لیگ برترمون هم استارت زده میشه تا دقایقی، تا ساعتی دیگه البته، و ساعت 25 دقیقه 8 رو به شب خودمون بالاخره تراکتور و نساجی مازندران بازیشون رو برگزار میکنن در ورزشگاه یادگارنامه تبریز. بعد از این همه کش و قوس و به قول معروف حرف و حدیث و داستانهای دامنه داری که در مورد بازی نکردن و نهای ماجرای تیم تراکتور وجود داشت، بالاخره نتیجتا به اینجا رسیدن که رأی رو به دوستانمون، به هواداران باشگاه اختصاص بدن و از اونها نظرخواهی بکنن که خوشبختانه اوکی دادن و گفتن که ما حاضر هستیم برای گفتگو و صحبت کردن. خب ببخشید من یه لحظه با آقای مهدی تاج اومد رو خطمون، داشتم یه لحظه با ایشون تو گپ و صحبت بودم، توی فضای صحبتی با ایشون قرار گرفتیم، یه لحظه من فضای داستانی هواداران باشگاه تراکتور رو حج کردم که بعد از این همه ماجراهایی که به وجود اومد آخر سر به اونجایی رسیدن که به نظر هوادار اکتفا کنن، گفتن که هواداران تراکتور گفتن می‌خوایم بازی کنیم، دوست داریم که تیم ما انسان تو لیگ برتر شرکت کنه و این شکلی مثلا حالا هر نتیجه گرفت دیگه، حالا تونست مثلا نتیجه خوبی بگیره، تونست سهمیه بگیره، اتفاقات قشنگی رو رقم بزنه که فبها اگه نشه هر چی که هست تو زمین اتفاق بیفته. این خیلی حرف خوبیه، این خیلی حرکت درستیه و به حال دمش میگم که به حرف هواداراشون عمل کردم. اونم تیم نساجی هم بالاخره، من آخر خبری که داشتم همه تیمایی که قراره امروز با هم دیگه بازی کنن پروتکل‌های بهداشتی رو خدا رو شکر قبل از مسابقه رعایت کردن، یعنی تا اینجایی که مسابقات لیگ برتر اون دوره برگزار میشه تیم‌ها حسابی توی این ماجرا کمک کردن که به هر شکلی که هست مسئله‌ای به وجود نیاد، خدا نکنه مشکلی وجود نیاد. شهر خودرو با زوبان بازی میکنه تو مشهد که حالا آخرین خبرایی هم که از مشهد بود گفتن که هنوز وضعیت این شهر قرمزه، ولی اوضاع تیم‌ها خوبه خوشبختانه. زوبان هم که البته میدونی که امروز لوکا بوناچیچو نداره، سمرابی جدیدشون رو به خاطر اینکه حالا کارتش اینا صادر نشده. نفت آبادان پارس جنوبی جم جدال تیم‌های نفتی بیپول که بیرونشون مردم میسوزونه توشون داخل خودشون، که دیگه واقعا از زور نداری ناداری به قول معروف به چه وضعیتایی دچار شدن. شاهین شهرداری، بوشهر، نفت مسجد سلیمان با هم بازی میکنن، میشو کریستینوویچ سرمربی تیم شاهین هم نیومده و اون طرف هم که پیکان پرسپولیس ساعت 9 شب بازیشون مطمئنن از اون بازیای قشنگ خواهد بود که به روایتی آخرین بازی علیرضا بهرامند هم برای پرسپولیس خواهد بود.
گل طلایی.
خب من قبل از اینکه با آقای رضا یلبه مهارت اقتصادی باشگاه پرسپولیس صحبت کنم عرض بکنم خدمتون که چون الان قرار و مدارش با هم دیگه گذاشتیم، همین به قول معروف داغ و تنوری به شما بگم که ایشالله جمعه شب این هفته با آقای مهدی تاج در برنامه 442 رادیو جوان خواهیم بود و در مورد ناگفته های قرارداد مارک ویلموتس و اتفاقات پشت پرده فدراسیون فوتبال در برنامه 442 رادیو جوان جمعه شب این هفته صحبت خواهیم کرد. 8 شب در واقع منتظر ما باشید که ایشالله به امید خدا با هم دیگه فضای قشنگ و درست درمونی را بندازیم و تمام این ناگفته‌ها و حرفایی که هنوز در مورد صحبت نشده رو از زبان رئیس سابق فدراسیون فوتبال بشنویم. آقای رضا یلوه، معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای بابازاده.
ممنون
شما. همچنین شنونده عزیزتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای یلوه، این داستان در واقع کارگزار باشگاه پرسپولیس و اون رقمی که به این باشگاه تزریق شد و یه بخشیش کسر شد و اون 5 میلیاردی که قرار بود پرداخت بشه، یه 2900ش گفتن رفته برای بیمه و مالیات و چه و چه و چه، یه مقداری تو فضای مجازی و توی رسانه‌ها و توی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها داستان درست کرد برای این باشگاه و خیلی‌ها تحلیل کردن، خیلی‌ها آنالیزهای عجیب غریب کردن. چی بود قضیه؟ شما بهتر در جریان هستید.
عرضم به خدمتتون جناب آقای بابازاده، ما بعد از امضای الحاقیه‌ای که با شرکت آتیه داشتیم، قرار شد که طی 4 قسط تا پایان خرداد ما 30 میلیارد تومان در اختیار ما قرار بگیره که قسط اول و دوم 5 میلیارد و 7 میلیارد تومان بود و از این 12 میلیارد تومان عددی به عنوان بیمه و مالیات کسر نشد.
آها.
قسط سوم، حالا من یه توضیح هم راجع به این بدم که چرا تأخیر افتاد. ما توی الحاقیه قرارش بود که بازی 25 خرداد برگزار بشه.
آها.
و عنوان کرده بودیم اگر به هر علتی بازی به تأخیر افتاد، به تناسب همین تأخیر این پرداخت قسط سوم هم به تعویق بیفته.
خب
حالا با توجه به اینکه 4 تیر ماه بازی استقلال شروع شد، شرکت کارگزار پنجم قرار بود چک 5 میلیاردی رو در اختیار ما قرار بده بابت قسط سوم. حساب رسای بیمه به شرکت کارگزار ما اعلام کرده بود اون دو تا پرداخت قبلی که داشتیم شما 12 میلیارد تومن میبایست باید سهم بیمه رو ازش کسر میکردیم و حالا با توجه به اینکه کسر نشده بود گفته بودن اینو باید از قسط سوم شما کسر کنید.
بله.
یعنی از مجموع 17 میلیارد تومن عدد 16.67% به عنوان سهم بیمه از این قسط سوم کسر شده بود که عدد 2.800 میلیارد بود، مسدود شده بود تا زمانی که ما یا نامه معافیت از پرداخت بیمه رو خدمتشون ارائه بدیم.
آها.
یا مفاصلسا رو بیاریم ارائه بدیم. امروز خوشبختانه ما یه جلسه رو با شرکت کارگزار به همراه شرکت کارگزار با آقای سالاری مدیر عامل تامین اجتماعی و معاونین محترمشون داشتیم.
خب.
با توجه به اینکه قرارداد کارگزاری رو بررسی کردن، به ما اعلام کردن که این قرارداد پرسپولیس سهم بیمه بهش تعلق نمیگیره و معاف از پرداخت بیمه است.
آها.
که قرار شده حالا در چند روز آینده این نامه رو به ما ابلاغ کنن.
پس اون 5 میلیارد کلا میرسه دیگه، یعنی چیزی
بله
ازش
بله بله.
کسر نمیشه.
این نامه رو ابلاغ کنن، اون 2.800 میلیاردی که مسدود شده بود آزاد میشه و در مجموع ما تا قسط سوم 17 میلیارد تومان از شرکت کارگزار دریافت کرد.
خب خوبه دیگه، بالاخره اینم حالا تو این شرایط و تو این اوضاع احوال با نفسای مسائل مالی که دارن، این عدد و ارقام کمک مالی برای پرسپولیس و به حال تو این شرایط میتونه که یک باری و گری رو باز بکنه دیگه. آیه
حتما همینطوره، یعنی حالا خدا رو شکر شرکت کارگزارم داره طرح‌ها و ایده‌های مختلفی رو بررسی می‌کنن و مذاکرات خیلی خوبی رو داشتن تو حوزه اسپانسرینگ، توی حوزه توسعه اپلیکیشن که انشالله به زودی همه شد.
آقای یلوه، یه موضوعی رو میخواستم در مورد شما حالا توضیحش رو بفرمایید، چون الان میدونم خیلی از هواداران الان نشستن دارن گوش میکنم برنامه ما، لازم اینه که اگر نکته‌ای دارن، صحبتی، توضیحی، سوالی دارن 3-4-0-8-8-8-8 برامون پیامک کنن. این بحث هشتگ مدیا رو هم به ما بگید. آقا قضیه چیه؟ خیلی اعتقاد دارم، بعضی میگن که آقا یه سری تبلیغاتی داره برای پرسپولیس انجام میشه که در شأن این باشگاه نیست، خیلی مثلا شأنیت باشگاه زیر سوال میره از بابت انجام بعضی تبلیغات.
آیه بابرزاده، ببینید هر زمانی یه کار جدید قراره انجام بشه، با توجه به اینکه ناشناخته است، شاید یه ایده‌ای با توجه به اینکه حوزه رو نمی‌شناسم، یعنی یه حجمایی رو وارد کنن. با توجه به این کرونایی که بیماری ویروس کرونایی که به وجود اومد، خیلی از برندها توان تبلیغات رو دیگه توی نه حوزه خودشون، حالا رسانه ملی، توی حوزه ورزش هم نداشتن. یعنی ما خیلی مذاکرات رو توی حوزه‌های مختلف داشتیم. بعد الان باشگاه‌های بزرگ دنیا هم رفتن به سمت این بحث دیجیتال مارکتینگ.
بله.
این هشتگ مدیا الان 12 تا کمپین تا الان برگزار کرده.
آها.
تمام جوایزی هم که صحبت شده بود رو پرداخت کرده. ما تا الان از هوادارمون مبلغی رو دریافت میکردیم، حالا توی قرعه‌کشی های مختلف شرکت داده میشه. ما اینجا از اسپانسرها جوایز رو میگیریم، هوادار ما فقط مثلا باید بیاد این توی این کمپین شرکت کنه، جوایزش رو دریافت کنه. و ما توی قرارداد ذکر شده که باید شأن و شئون باشگاه رعایت شه. یعنی ما حالا توی قرارداد یه تعداد اسپانسر باید بیان حضور پیدا کنن. ما با اون شرکت هشتگ میدیا اعلام کردیم که هر کدوم از این اسپانسرها باید به تایید باشگاه برسه.
یعنی اول باشگاه اوکی بده برام بیاد
تبلیغاتشون. یعنی من اول پولمو دریافت کردم،
خیلی عالی،
کمپین شروع شدم من پولمو دریافت کردم. یه کمپین 5 روزه است که حالا ما هر اسپانسری هم که بخواد شرکت کنه تو این باید قبلش به تایید باشگاه برسه.
برسه. بسیار عالی آقای عرض، خیلی از توضیحاتتون ممنونم. من یه چند فقط اضافه بکنم به صحبت های رضای علوه که ببینید بحث استفاده از فضاهای جدید تبلیغاتی، حالا اپلیکیشن هایی که الان وجود داره، ببینید ما خیلی میتونیم که از این فضاها بهتر استفاده بکنیم، ایده های جدید بدیم، از ایده های جدید استقبال کنیم، استفاده بکنیم. صرفا رو 4 تا چیزی که حالا مثلا قبلا در مورد صحبت شده، حرکت های انجام شده، فقط روی اونا تاکید کردن خیلی نظر میتونه اوکی باشه. و مسئله بعدی اینه که یه راه درآمدزایی برای باشگاه پرطرفدار مثل پرسپولیس، استقلال، ترایتور، باشگاه دیگه بود که از طریق تلفن های همراه مبلغی از هوادارو کسب میشد. مثلا اینکه این قضیه هم منتفی شده و دیگه همچین داستانی حالا ظاهرا به دستور وزیر مخابرات ارتباطات دیگه نداریم. حالا دلایلش رو حتما از زبان آقای آذری جهرمی خواهیم شنید. ارتباطمون برقرار هست با ریاست محترم کمیته ملی المپیکمون. عرض شود که اجازه بدید یه فاصله کوتاه موسیقی بگیریم و برگردیم خدمت شما. آقای دکتر صالحی امیری عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر. جناب دکتر رضا صالحی امیری رئیس محترم کمیته ملی المپیک ایران سلام بر شما. خاطر دکترتون دوباره اگه دوستان زحمت بکشن ارتباط بگیرم ممنون میشم. جناب دکتر رضا صالحی امیری عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و اخلاص دارم به شما
جناب آقازاده،
سلامت باشید عزیز و جوان شما در سراسر ایران اسلامی.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحال میشم با شما صحبت میکنیم آقای صالحی امیری عزیز و ممنونم که وقت گذاشتید برای شبکه جوان. جناب صالحی امیری، اوضاع احوال در حال حاضر برای تیم ها برای رشته های ورزشی المپیکی مون بر وفق مراد هست؟
واقعیت اینه که پدیده کرونا 206 کشور رو تحت تأثیر فشارهای سنگین اقتصادی و اجتماعی و از جمله ورزشی قرار داد. همه 206 کشور در که آماده بودن برای سوم مرداد که در المپیک باشن تحت تأثیر فرایند دچار بحران شدن. یک سال دقیقاً این پدیده به تأخیر افتاد، به سوم مرداد 1400 منتقل شد. اما مجموعه فعالیت‌های ما وزارت ورزش طبعا به طور طبیعی باید هر روز نسبت به گذشته بیشتر باشه، چرا که باید کاستی‌های دوران کرونا را هم ما جبران کنیم. الان که با شما صحبت می‌کنم در سه حوزه در حال تلاشیم که انشالله با مجوز ستاد عالی کرونا بتوانیم تمرینات رو اردوها رو در مجموعه سالن ها و اماکن از اون آکادمی ورزش ملی ایران و کمیته ملی المپیک آغاز کنیم. برای این آمادگی که فعلا در حد آمادگی فردی هست یه مقدار تجهیزات تهیه کردیم، برای همه قهرمانان حدود 100 نفر به منازلشون فرستادیم که بتونن آمادگی های اولیه که آمادگی بدنی هست رو داشته باشن، چون همه افت کردن. بله این افت خسارته، ولی واقعیت اینه که این پدیده مختص ایران نیست، جهانی
دنیاست،
برای که بقیه مشابه ماست.
دقیقاً.
اما تا الان به حدود 20 رشته رو ستاد عالی مجوز داد و فعالیت آغاز شدن. رشته های اصلی ما هنوز مجوز صادر نشده، خصوصا رشته های رزمی ما مثل کشتی و مثلا میخوام مثل تکواندو، جودو و همچنین رشته هایی که نیاز داره به ارتباط نزدیک مثل کشتی، اینها آغاز نکردن، ولی امیدواریم در آینده نزدیک اتفاق بیفته. اما از اون طرف من برای شنوندگان عزیز شما این هم عرض کنم که جای نگرانی نیست، چون زمان یک سال برای بازگشت قهرمانان به شرایط ایدال بدنی و انجام تمرینات و اردوها زمان بسیار مناسبی است.
درسته. آقای دکتر صالح امیر عزیز، یه نکته‌ای که وجود داره، اولا من یه تشکری باید بکنم از جناب علی همکارانتون، کار خیلی قشنگی انجام شد از طرف کمیته ملی المپیک و اونم پلاک های قهرمانان بود که سردر منازلشون این پلاک های قهرمانی نصب شد و به حال نشون دهنده این خیلی کار قشنگیه که به حال مردم، حالا کسانی که تو اون منطقه زندگی میکنن، بدونن که اینجا خونه کدوم یکی از قهرمانای ما هست، چه افتخاراتی برام آورده، نسل جوان‌تر و نسل های بعدی ما در واقع بهتر و بیشتر آشنا بشن. این کار کار خیلی خوبی بود، واقعا کار خوبه، باید بگین خوب. و امیدوارم که این ماجراها ادامه دار باشه و ان شاءالله همچنان این موضوع رو ما ببینیم و از این کارهای ابتکاری ان شاءالله کمیته ملی المپیک
بهتره. باقازاده انجام بده. اطلاع شنوندگان عزیز، شما از میگم یه مجموعه ای از اقدامات انجام شده و در حال انجام، در حقیقت در پشتش فلسفه یافته است. اون فلسفه اینه که ما با گذشته تاریخیمون متاسفانه یک نوع گسل، یک نوع گسل پیدا کردیم. نسل جوان امروز ما بزرگان دیروز خودشون نمیشناسند و این نگران کننده است. این جای بسی تاسفه که من الان دارم به شنوندگان شما عرض میکنم که ما بعد از حدود 60 سال اومدیم و قهرمانان 1948 و 52 ما رو داریم تجلیل میکنیم. شما ببینید ما سه‌شنبه گذشته اولین تالار مشاهیر ورزش ایران رو در موزه ملی افتتاح کردیم. خود موزه ملی ورزش هم سال گذشته افتتاح شد. خب ما یه مجموعه سلسله برنامه‌ای است که یه هدفی رو پشتش، این سلسله برنامه خیلی تیتوار عرض می‌کنم. اولین کار اینه که تندیس همه قهرمانان رو، اعم از المپیکی، آسیایی و جهانی رو به تدریج ما خواهیم ساخت و در تالار مشاهیر موزه ملی رونمایی خواهیم کرد. به علاوه برای هر قهرمان المپیکی یک بتین اختصاصی قرار دادیم که آثار و اشیاء و لباس و کفش و مدال و عکساشون در اون قرار بگیره.
جالب.
نکته دوم که مهمتر از این هاست، تاریخ شفاهیه. ببینید ما در ایران هزاره قبل از میلاد جام ارجانی که امروز در موزه ملی باستان است، تمام ورزش‌های رزمی و قهرمانی نشون میده که در ایران هزاره قبل از میلاد، یعنی 3500 سال قبل، در این سرزمین. یک چیز جالبه، این جام ارجان 5 حلقه است و شبیه المپیکه. یعنی تحلیلگران ما، کسانی که صاحب نظر در حوزه مطالعات ورزش، تاریخی ورزش هستن، معتقدن که اساساً خاستگاه المپیک این جغرافیا و این سرزمین بوده. ما یه اثر پیدا کردیم از در خرابات لرستان که باز مربوط به قبل میلاد، که این روی یک تبر دو نفر در حال کشتی هستند. این اثر مفرقی مربوط به باز قبل از میلاد، این نشون میده که این جغرافیا رمز رازهای زیادی داره.
خیلی نکته مهمه آیه
جدید ما از اون بکلان.
دقیقاً.
این اتفاقات چیه؟ ما داریم به نسل جدید میگیم اگر امروز درخت ورزش سرزمین ما سبز و قهرمانان ما به سکو میروند و ملت احساس غرور و غیرت میکنن، این ناشی از وجود انسانهای بزرگی امثال تختی بوده، امثال یعقوبی بوده، ملا قاسمی بوده.
بله.
و ده ها و سیف زاده و ده ها انسان بزرگی که امروز فراموش شدن. جالبه، این نکته من عرض کنم، من وقتی زنگ دادم به این عزیزان که بیان، میگفتن چیکار با ما دارید شما که اصلا 40 سال از ما حال نپرسید.
عجب.
من دیگه ناچار شدم به خانواده هاشون متصل شدم. صادقانه میگم زنگ زدم به خانواده هاشون، گفتم آقا ما تندیس عزیز ساختیم، میخوام توسط خودشون نمایی بشه. این فرهنگ غلطی که در این جامعه تبلیغ شده، من از شما رادیو جوان که رادیو پر مخاطبی و همه رسانه خواهش میکنم این رو، این فرهنگ غلط رو تبدیل کنیم فرهنگ صحیح، که ما زنده ها تبدیل کنیم نه از مرده ها.
واقعا واقعا.
و لذا ما شروع کردیم همه قهرمانان رو از 1948 تا امروز، تا میرسیم به ریو 2016 که میرسیم به دیگه سایی و به سوریان.
بله.
و به بهداد.
بله.
سلیمی و به نسل جدید، همه اینها رو هم تندیس خواهیم ساخت، هم تجدید خواهیم کرد. و مهمتر از همه تاریخ شفاهی ورزش ایران در حال تدوینه. تاریخ فوتبال ایران، تاریخ بسکتبال ایران، تاریخ کشتی ایران، تاریخ ورزش زنان ایران، اینا یک سلسله است که هدف ما در حقیقت تاریخ گذشته رو به امروز پیوند بزنیم و به جوانان، به دانش آموزان، به دانشجویان، به توریستا بگیم که ورزش در ایران یک تبار و تاریخ طولانی داره.
خیلی هم عالی و واقعا این کار جای تقدیر داره. امیدوارم که این اتفاق به همین شدت و به همین قدرتی که داره پیش میره به سرانجام برسه، چون واقعا یک کار ارزشمنده توی ورزش جهان. آقای صالحی امیرعزیز، من فقط این دوتا نکته رو در یک سوال مطرح کنم خدمتتون رو، زیادم مصدق اوقات شما نشین. اولا که خیلی شایعات بود که امکان داره دوباره المپیک هم توی همون تاریخ 3 مرداد 1400 که اعلام شده بود دوباره برگزار نشه، حالا به خاطر مسئله موج دوم کرونا و از این داستان ها این شکلی. و یه مطلب دیگه هم که اومده کمی بچه های به خصوص اهالی کشتی رو نگران کرد این بود که شایعه حذف کشتی فرنگی از المپیک مطرح شده بود.
نه الان عرض میکنم.
بفهم.
راجع به تاریخ، آخرین مکاتبه ای که من از کمیته برنل المپیک داشتم 3 تیر ماه بود و رسما اعلام کردن که ژاپن در حقیقت از کرونا خارج شده، کارها جاری آغاز شده، ورزشگاه ها باز شده، تمرینات قهرمانان آغاز شده. ژاپن رسما اعلام کرد من آمادگی برای پذیرش دارم و محدودیتی قائل نیست. این از ژاپن. بنابراین هم کمیته بین‌المللی المپیک و هم ژاپن مستمرن با ما ارتباط دارن و تمام برنامه‌ای که دارن ابلاغ میکنن برای برگزاری رویداد بزرگ جهانی با حضور 206 کشور در 3 مرداد 1400 در توکیو.
بسیار عالی.
راجع به کشتی هم، کشتی ببینید حرف و حدیث ها زیاد راجع به کشتی زده میشه، اما کشتی یه مادر ورزشه، کشتی هویت ورزشه و راجع به حذف تا امروز هیچ تصمیم گرفته نشد، بیشتر به نظر من ذهنیت هاست. اما این نکته ای رو از گذشته مطرح بود که خوشبختانه امروز دیگه از اون فضای ذهنی هم خارج شد، که بحث بهداشت داشتن که آقا وقتی 2 به هم نزدیک میشن طریق دارن امکان انتقال هست و بحث بیماری واگیر اینها، که خوشبختانه این مسئله امروز مطرح نیست. ما در 1400 و همچنین در 2024 پاریس طبق اعلام رسمی و 2028 لس آنجلس فکر کنم امریکا باشه،
بله،
ما کشتی رو خواهیم داشت
به امید خدای بزرگ. آقای دکتر صالحی امیری، خیلی از توضیحاتتون ممنونم. ممنون که وقت گذاشتید و به همه مجموعه همکاران شما در کمیته ملی المپیک خسته نباشید دست مریضات میگم و از ته دل و از صمیم قلب براتون آرزوی موفقیت میکنم. ان شاءالله که در این هدف بزرگی که پیش گرفتید ان شاءالله موفق و مؤید باشید. خیلی متشکرم از اینکه پاسخگو بودید.
درود بر شما.
قربون شما، خدا نگهدار.
سلام، خوش اومدیم به توییتبال گل طلایی. بریم ببینیم تو فوتبال دنیا امروز چه خبر بوده. اشرف حکیمی بازیکن رئال مادرید که صورت قرضی تو دورتموند بازی میکنه این روزا حسابی درگیر تصمیم گیریه که برگرده رئال یا بره یه تیم دیگه. 3-4 ساعت پیش یه خبرهایی اومد که رئال و اشرف حکیمی گفته فصل بعد نقش اساسی تو تیم داره و میخوادش، ولی اشرف حکیمی گفته که نمیخواد رقیب کارواخال باشه، آمادگی اینو نداره که نیمکت نشین باشه، برای همین داره به پیشنهادش فکر میکنه، احتمالاً هم میره اینتر. حالا البته حق داره نخواد نیمکت نشین باشه، ولی آخه آدم انقدر ترسو، یعنی انقدر از رقابت میترسی؟ همین مارسلو اومد رئال شد رقیب کارلوس، الان مندی اومده رقیب مارسلو، توی یه مقطعی از پس حتی بیشتر از مارسلو بازی میکنه. البته سخته دیگه بازی تو تیمی مثل رئال، واقعا لیاقت میخواد. دیشب بارسا جلوی سلتا ویگو 2-2 متوقف شد و حالا اگه امشب رئال بازیشو ببره از اسپانیول میره صدر، 2 امتیاز هم اختلاف پیدا میکنه. حالا جرارد پیکه یکی دو ساعت پیش اومد یه توییتی گذاشت که یه چیزو به خاطر داشته باشین، ما بارسلونا هستیم و هنوز کارمون تموم نشده، جنگیدن تا پایان توی دی ان ای بارسلونا است، سرمون بالاست و سه شنبه با تمام توان میریم به جنگ اتلتیکو مادرید. حالا یه سری از همین بازیکنهای بارسا تا یکی دو روز پیش فقط داشتن به داوریهای بازی رئال تیکه مینداختن اعتراض میکردن، یه الان که خودشون امتیاز دادن مدل صحبتشون عوض شد. یعنی تا دو سه روز پیش توییتاشونو راجع به داوری بازی رئال میدیدین یه چیزی توی مایه ها بود، ویلا تو جزایر قناری و کار تو شهرداری مادرید به کمک آقای فامیل و شام و نهار تو رستوران فلان محله مادرید. خب دیروز همجوری که تو برنامه گفتم دورتموند 4 تا از هوفنهایم خورد، وولفسبورگ هم از اون طرف 4 تا از بایرن خورد. این نتایج باعث شد که جای این دو تا تیم توی جدول عوض شه، الان هوفنهایم مستقیم میره لیگ اروپا، وولفسبورگ بعد بره پلی آف. بعد بازی یورگ اشماتکه مدیر ورزشی وولفسبورگ غیر مستقیم اومده گفته که دورتموند کمکاری کرده جلو هوفنهایم که 4 تا خورد و این داستانا. حالا امروز ظهر هاینس یواخیم واتسکه مدیر اجرایی دورتموند واکنش داشته به این صحبت ها و خطاب به مدیر وولفسبورگ گفته که وقتی تیم خودتون 4 تا از بایرن خورده باید دهنتون رو ببندید. اگه شما خیلی خوب بودین بایرن رو می‌بردین یا اصلا خود دورتموند رو می‌بردین مستقیم می‌رفتین لیگ اروپا. بعد بزرگوار هرچی ناسزا بوده از دهنش در اومده، گفته تهش برگشته گفته ترجیح میدم آرامشمو حفظ کنم. والا ما بدنمون به این دعوا تو فوتبال آلمان عادت نداره، از این دعوا فقط تو لیگ خودمون دیدیم، دیروز دیدیم تو همین گل طلایی دیگه مدیر و بازیکن 90 ارومیه چجوری از خجالت هم در اومدن. خب یه خبری هم امروز ظهر اومد، صفا هادی ملی پوش تیم عراق یه عکسی گذاشته، دست انداختن گردن سردار توی صفحه شخصیش گذاشته این عکس رو. باشگاه زنیت عکس رو دیده، امروز یه بیانیه داده که ما این بی‌انضباطی رو دیدیم، آزمون نه تنها جان خودش و خانواده‌اش رو به خطر انداخته بلکه هم‌تیمی‌هاش رو هم به خطر انداخته و شدیدترین برخورد ممکن رو با آزمون صورت می‌گیره من که میگم امیر جان که ما عادت داریم که خودمون فقط از این رفتارا داشته باشیم.
آره خیلی حرکت عجیب غریبی بود و به حال از سردار آزمون خیلی بعید بود.
حیف واقعا دیگه، 26 تا گل زده 10 تا پاس گل داده، انقدر الان تو رادار تیم‌های بزرگه با یه حرکت.
البته اون رادار تیم‌های بزرگش رو خیلی موافق نیستم، چون من از زمانی که یادم میاد همینجوری سردار آزمون رو دارن پاس میدن به بارسلونا و رئال مادرید و نمیدونم منچستر یونایتد و لیورپول و اینا، آخر سر هم همین روسیه میمونه، فکر هم نمی کنم همونجا احتمال زیاد بازنشست میشه. ولی در کل یه گزینه دیگه هم به جمع مربیان زنزری دنیا اضافه شده.
کی؟
آقای یورگن کلوپ خودش اومده دیشب یه صحبت عجیب و غریبی انجام داده، توییت گذاشته فکر کنم گفته که من سال 2013 جدی ترین گزینه برای جانشین سر الکس بودم توی باشگاه منچستر یونایتد که فقط و فقط به خاطر مخالفت همسرم نیومدم اونجا. حالا نمیدونم همسرش لیورپولی بوده یا اینکه دوست داشته تو انگلیس زندگی کنه یا چیز دیگه وسط بوده دیگه، اونو نمیدونم دیگه، فقط گفته به خاطر خانومم نیومدم دیگه. دمش گرم.
خوشحال لیورپولی شد دیگه.
آره. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون با برنامه گل طلایی. آخرین نکته برنامه امشبمون برمیگرده به حمله محسن قهرمانی به فرهاد مجیدی در حمایت از مهدی سیدعلی داور بازی استقلال و فولاد، و آقای قهرمانی به فرهاد مجیدی گفته از زین الدین زیدان که بزرگتر نیستی که داری این حرفا رو میزنی. متشکرم از همراهیتون تا هفته بعد از ظهر فردا.
ساعت 19:30 است. هر جا هستید آرزو میکنم که موفق و سربلند باشید و سلامت باشید. میخواییم بریم به سراغ برنامه که مناسبتی است، به مناسبت دهه کرامت تقدیمتون میشه. با عنوان با تو حالم خوبه. همکاران ارجمندم این برنامه رو از شهر مشهد مقدس تقدیم شما میکنند، بشنوید.